رحمان رحیم، عرض سلام خدمت بزرگواران، حضوریان و مجازیان. عرض به خدمت شما که در خدمتتون هستیم با طرح یک ایده‌ای به نام بسیج عمومی به مثابه الگوی حکمرانی مردمی. بسیج عمومی منظورم سازمان بسیج مستضعفان و اینا نیست، یه امر بسیج کردن منظورم. خب اون چیزی که خدمتتون ارائه میکنم ترکیبی است از یک ایده نظری، مقداری تجربه در فضای مدرسه، مقداری کار در فضای جریانسازی اجتماعی، تجربه برخی از فعالیت‌های جهادی و امثال اون. لذا اون چیزی که خدمتتون ارائه میشه یک ایده است. حالا اینجا به اشتراک میگذارم که انشالله بتونیم از دیدگاه عزیزان هم استفاده کنیم، حالا اصلش نقد بشه یا جزئیاتی تکمیل بشه خب استفاده خواهیم کرد. بدون این که در سال روز شهادت ممنونم شهادت حاج قاسم هم هستیم، صلواتی برای ایشون هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. من استفاده کنم از همین نکته و اینکه توی صحبت‌هایی که حضرت آقا داشتن دیروز مطلبی در مورد نوع فعالیت شهید سلیمانی مطرح شد، اونم اینکه ایشون منطق کارش اینجوری بود، راهبرد همیشگی ایشون در این فعالیت‌های جهادیش عبارت بود از اینکه جبهه مقاومت را احیا کند، از ظرفیت‌ها و جوان‌های آماده به کار خود آن کشورها استفاده کند، نیروهای خود آن محل را که آماده به کار بودند بسیج می‌کرد. طبیعتاً بسیج کردنش هم به صرف این که حالا همه بیان وسط نبود دیگه، سازماندهی و آموزش و امثال اون هم بود. خب یه سوالات ابتدایی مطرحه، من میخوام بیشتر در مورد الگوی مفهومی حکمرانی صحبت کنم، به صورت عمومی هم صحبت خواهم کرد، خیلی ناظر به عرصه خاصی مثل سلامت، مسکن، کشاورزی یا امثال اون نیست. بله یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه سوالات ابتدایی مطرحه، مثلا مردمی سازی یعنی توسعه گروه های خودجوش، یعنی نفی شرکت های خصوصی، یعنی نفی ثروتمند و سرمایه دار، یعنی فقط شرکت‌های تعاونی، یعنی اینکه مشارکت مردم فقط توی اقتصاد بره بالا، آیا فقط شرکت‌های انتفاعی هستند که ممکنه سیاست رو به اسارت خیش در بیاورن، یا همون تعاونی‌ها و غیره اونم میتونن یه همچی کاری انجام بدن؟ مردمی‌سازی یعنی نفی دولت به معنای سلسله مراتبیش. اینا سوالاتیه که معمولاً اگر بحث از مردمی سازی میشه این سوالات هم همراه با خودش میاد. اول ما باید مشخص کنیم که وقتی میگیم دولت منظور از وقتی میگیم مردمی سازی منظور از مردم کیه. قبلش اینو بگیم که بعضی موقع وقتی صحبت از مردم میشه و مردمی سازی یه نگاه ابزاری وجود داره. نگاه ابزاری اینه که ما دنبال مشارکت مردم نیستیم، ما دنبال اینیم که از این ظرفیت حالا یه جوری استفاده کنیم برای یه کار دیگه. مشارکت زیادیشون هم خوب نیست، یا بیفایده است یا مخله. یک در ادبیات مدیریت دولتی دوگانه مطرح میشه به نام دوگانه بوروکراسی دموکراسی. اونجا گفته میشه که ببینید اساساً دموکراسی یه حدی که دیگه خلاصه پاسخگویی و دموکراسی و اینا دوزشو که زیاد میکنید دیگه نمیشه کار کرد. مثال مثلا خواستن بزنن میگن که ببینید این وزیر بیچاره از صبح تا شب باید بود و اینور اونور گزارش جور کنه که باید بره مجلس جواب این سوالات و استیضاح ها رو بده. خب این کی به کارش میرسه؟ دغدغه درستی ها، ولی معمولا ازش استفاده میکنن برای اینکه یا از پاسخگویی فرار کنن یا مشارکت ایجاد نکنن. مثلا میگیم توی کلاس درس خوب معلم از ظرفیت اولیا توانمندم استفاده کنه، ولی معلم‌ها معمولا استقبال نمی‌کنن، مدیران استقبال نمی‌کنن. چرا؟ دست که زیاد میشه نظرم میدن، حرفم میزنن، دخالتم میکنن، نمیذارن ما کارمونو بکنیم. اساسا نگاه یا اینه که بیفایده است یا مخله. اونجایی هم که استفاده میشه مردم به مثابه جیب، مردم به مثابه سیاهی لشکر برای یه سری اقدامات خاص، یعنی خلاصه آقایون میرن کارشون رو انجام میدن، تدابیر غیر عاقلانه‌شون رو در پیش میگیرن، بعد خلاصه شرایط که به هم ریخت درخواست بسیج عمومی میدن که آقا بیاین وضعیت رو جمعش کنین. این خلاصه استفاده ابزاری از مردم هست. یا اینکه صرفا مردم به عنوان یک انتخابگر از راه دور شناسایی میشن و بعد تمام دیگه، میگن خب شما ما رو انتخاب کردید، ما میشیم نماینده مردم، منافع عمومی رو تأمین میکنه. در مقابلش یک نگاه اصیل میتونه مطرح بشه که معتقد جامعه سازی اساساً با ورود اراده مردم به اداره جامعه محقق میشه. یعنی اون جامعه مطلوبی که ما متصور هستیم بدون ورود مردم در لایه‌های مختلف اساساً اداره نمیشه. یعنی اگرم اتفاق داره میفته اون دیگه اداره کردن نیست، مثلا سلطه گروهی است بر گروه دیگر. حالا اینجا هم دو نوع نگاه میشه طرح کرد. یکی اینه که با ادبیات مشارکت لیبرال بیایم که صرفاً اراده مردم مهمه. این مردم یعنی حالا تکثری از مثلا نیروهای اجتماعی که به هر حال به یه جهتی میره دیگه، جهتش خیلی مهم نیست کدوم طرف میره، هیچ درست و غلطی هم ظاهرا وجود نداره و بالاخره آنچه مردم توافق کنند، آنچه نیروهای اجتماعی توافق کنند، آنچه نیروهای اجتماعی بهش برسن همون خوبه. یک خوب پیشینی وجود ندارد که شما بخواید معتقد به اون باشید و اونو بسازید که الان معتقدید مردم باید بیان اون رو محقق کنن. نه، به همین که جمع میشن یه برایندی شکل میگیره و یه کاری میره جلو، خودش میشه مشارکت و این خوبه. اصلا جامعه همینه، چیز دیگه ای هم نیست. یک حالت دیگه از این نگاه اصیل اینه که بله مردم اراده شون بیاد، ولی این اراده مردم با اراده الهی تطبیق پیدا کنه بعد بیاد توی عرصه. یعنی اینکه مردم هر تصمیمی بگیرن، هر کنشی انجام بدن برای ما ارزشمند نیست. اون زمانی ارزشمنده که این اراده برخیزد و با اون اراده الهی برای ساخت یک وضعیت مطلوب همراستا بشه. اینم یه نگاهی که حالا بیشتر تو مردم سالاری دینی ازش یاد میکنم. حالا اینکه من اینا رو از کجا آوردم و چجوری صورت بندی کردم و منابع من چیه، این میتونه یه بحثی باشه بعدن سرش صحبت کنی، ولی فعلا اجازه بدید من روایتش کنم. خب حالا فرض کنیم میخوایم اراده مردم رو وارد اداره زندگی بکنیم. سوال، مردم یعنی کی؟ اختلاف نظرها اینجا باعث شده که طرح بحث‌های مختلفی به وجود بیاد. معمولا کسی در مورد این صحبت نمی‌کنه که مردم یعنی کی. اولین قرائت اینه که دولت میگه خب من مردمم دیگه، مگه به ما رأی ندادید؟ خب ما دیگه، ما داریم از جانب شما کار انجام میدیم در قالب نمایندگی از جانب ملت، حالا چه مجلس چه دولت، حالا بالاخره اینا ما داریم همون کار میکنیم، ما از خودتونیم. این یه قرائت. یه قرائت اینه که مردم یعنی بخش خصوصی، بنگاه‌های خصوصی. وقتی میگن آقا به مردم میدون بدید، یعنی به این شرکت ها میدون بدید برن کار کنن. اینم یه قرائت. خب توی اولی وقتی مردم یعنی دولت و به نمایندگی از مردم داره کار انجام میده، طبیعتا نیازی به حضور دیگران نیست، خود دولت که کار انجام میده مردمی سازی محقق شده. توی دومی وقتی خصوصی سازی میکنیم مردمی سازی محقق شده. توی سومی حالا شرکت خصوصی نه شرکت تعاونی، این رابطه خونخوارانه سرمایه دارانه شرکت های خصوصی را کنار میزنیم و فعالین رو در مالکیت و اداره مشارکت میدیم، شکلی از تعاونی شکل میگیره. این شکل خیلی بهتره دیگه، در این حال خب اونم انتفاعیه و یعنی حالا بخششون انتفاعی، ممکنه بگید میتونه انتفاعی هم نباشه، حالا معمولا اینجا اونم شرکته دیگه، حالا شرکت تعاونی، اونا بیان وسط. طبیعتاً توسعه بخش تعاونی میشه مردمی سازی. یه گروه دیگه میان میگن که ببینید مردم یعنی آحاد مردم، نه بخش خصوصی، نه مثلا شرکت تعاونی، نه دولت، همین من شما اینا با همین هویت فردیمون که اینجا نشستیم، شخصیت حقیقیمون که اینجا نشستیم میشیم مردم. مردم به صورت تودوار بیان در صحنه حضور پیدا کنن، این میشه مردمی سازی. اونجاهایی که تجلیاتش هم میشه مثلا چی؟ انتخابات، همه میان رأی میدن، مثلا همه بیان تو راهپیمایی ها، اونجایی که یهویی جمعیت زیاده همه میان، اینجوری نه تشکیلاتی ها. قاعده کار توده ای هم اینه که کاملا مبتنی بر انگیزه های فرد دیگه و کنش فردیه، سازماندهی خاصی نداره و معمولا هم دوامی نداره، مستمر نیست، تشکیلات نداره، شخصیت حقوقی نداره، انگیزه های داوطلبانه وجود داره. این هم یه جوره دیگه. حالا استناد میکنن به مثلا آیه لیقوم الناس بالقسط، خداوند فرمانده که مردم قیام به قسط کنن، پس ملت بریزید وسط صحنه. خب چالشش هم همون غیر تشکیلاتی بودنش. یه قرائت دیگه از مردم تشکلهای خودجوش همون آحاد مردم و توده مردم هستن. میگن اگر که خود مردم یه گروهی جمع بشن دور هم با انگیزه های داوطلبانه، با انگیزه های غیر انتفاعی دور هم کاری انجام بدن، اون میشه مردم. پس اگر اینا رو توسعه دادیم مردمی سازی کردیم. حالا اینم خیلی معونه نداره دیگه، هر 4-5 نفری که دور هم جمع میشن یه کاری میکنن میشه مردم. یه قرائت دیگه تشکل های حقوقی غیر حاکمیتی غیر انتفاعی هم. مثل سمنها، سمنها به نسبت قبلیشون یه خود لوکسترن، یعنی معمولا چون نیاز به ثبت حقوقی، اداره، تشکیلات، جا، مکان، امثال این داره، یه ضوابطی رو به خودش میگیره. معمولا یه گروهی از مردم ببخشید چون اینا قرار شد مردم باشه، یه گروهی از توده میان و داوطلب چنین کاری میشن. معمولا به جهت ماهیت لوکسی که داره تو جامعه ما کارهایی مثل سمنها و امثال اون، تشکلهایی که باید ثبت بشن و رسمی اداره بشن، اینها معمولا طبقات خاصی از جامعه به اون سمت میرن و سلام دارن و عهده‌دار تشکیل این کارا میشن. به هر حال بعضی ها معتقدن توسعه جامعه مدنی، توسعه انجیو ها و سمنها در جامعه، این یعنی مردمی سازی، که حالا بعضا هم ذیل ادبیات توسعه سیاسی در کشور هم این مطرح میشه. اون نگاهی که بنده میخوام خدمتتون عرض کنم تحت عنوان بسیج عمومی، قائل به این که مردم یعنی همه مردم، هم آحاد مردم، هم همه هویت‌های جمعی که دارن، همه ما که اینجا نشستیم در همین لحظه دارای هویت‌های جمعی متکثری هستیم. من در خانواده به عنوان پدر، من در محل کار به عنوان همکار، من در مسجد محلمون توی یه گروه خاص، من با تعدادی از رفقا یه کسب و کار کوچک، من همزمان عضو یک تیم فوتبال، من همزمان عضو، چرا؟ چون جامعه تشکیل شده از همه این هویت‌های جمعی و هر کدوم از این هویت‌های جمعی کار میکنن، هیچ کدوم الکی نیستن. دیدید بعضی موقع ما میخوایم یه کاری رو پروموت کنیم بیاریمش بالا، میگیم ببینید فوتبالیستا هم اومدن حمایت کردن. اگه الکی بود خب برای چی میاد به عنوان فوتبالیست مطرحش میکنید؟ چرا؟ چون میخوایم بگیم این هویت جمعی ورزشکاران هم از این مسئله دفاع میکنه و حمایت میکنه. هنرمندان هم، صنف تاکسیدارا هم، صنف نانوایان هم، جامعه فرهنگیان هم، لشکریان و کشوریان، بعضی موقع خلاصه میخوان بگن آها همه هستن. خصوصا شما اینو دیدید دیگه، این توی مراسمای ختم این بنده خدایی که صلوات میگیره و قرآن میخونه و همه کاری انجام میده از همه تشکر میکنه دیگه، از ادارات و مسئولین و دانشگاهیان و لشکریان و کشوریان. حالا کلا 5 نفر نشستن ولی 500 تا هویت جمعی اونجا تعریف میکنه که بگه همه اقشار حضور دارن، یک مراسم پرشکوه داره برگزار میشه. اینم یه تلقیه. نکته مهم اینه به نسبتی که شما تعریف میکنید مردم، یعنی کدوم یکی از اینها، طبیعتا ساختار حکمرانی هم روی اون سوار میشه. اگر شد مردم یعنی بخش خصوصی، طبیعتا خصوصی سازی میشه مدل مردمی سازی دیگه. بیایم اینجا دعوا رو خلاصه حلش کنیم، یک بار تصمیم بگیریم ببینیم. حالا هر کس تو ذهن خودش دیگه، کسی که زوری به کسی نمیتونه بگه. خلاصه تعیین تکلیف کنید، حداقل هر کسی اینجا نشسته تو ذهن خودش تعیین تکلیف کنه که مردم منظورش کیان. من فکر میکنم مبتنی بر اندیشه حضرت امام، مبتنی بر اندیشه حضرت آقا، مبتنی بر نظریه عدالت اجتماعی در اسلام، مبتنی بر اندیشه اسلامی، مردم یعنی آحاد و هویت‌های جمعی. حالا شواهد مثال هست، چون احتمالا شما تو جلسات قبل از این شواهد مثال ها زیاد دیدید، من خیلی دیگه نمیخوام اونا رو بیارم. حالا مثلا یه صحبتی بیارم بگم این تیکه رو ببینید، مثلا گفتن که یه همچی چیز درسته، خیلی نمیخوام این کار انجام بدم. بریم جلوتر ببینید، اگر نوع تلقی از مردم مثلا بشه بنگاه خصوصی منظورن، طبیعتاً اشکالش اینه اگه اون بیاد تبدیل بشه به یک ساختار حکمرانی، یعنی غالب بشه به لحاظ عددی، جمع حجمش زیاد بشه توی جامعه و ساختارهای اداره جامعه هم با همین منطق باشه. به منطق بنگاه مشخصه دیگه. شما الان حالا با یه مثال سوپرمارکت مثال بزنی، شما وقتی از جلو این سوپرمارکت رد میشید، طرف به شما اینجوری نگاه میکنه، اگه رفتی بخوای چیزی بخری پولشو داشتی، شما رو میشناسه، آیدنتیفای میکنه، بعد میگه که شما مشتری هستی، تشریف بیارید داخل. بعد یه کسی اونجا هست پولم نداره، اینم کاری به اون نداره، این بین این دوتا هیچ نسبتی برقرار نیست. کسی میتونه در واقع مخاطب یه سوپرمارکت باشه که بتونه ازش جنس بخره یا اعتبارش رو ارتقا بده که بعد بتونه یکی دیگه بیاد ازش جنس بخره، دیگه بقیه مخاطبش نیستن. اصطلاحاً بخش پرایوت و بخش خصوصی با مشتری سر و کار داره. مثلا شما دیدید دیگه، حالا رایجه، میگن وقتی شما میرید توی دستگاه دولتی، میگن ارباب رجوع تشریف آوردن، حالا یا اومد، حالا هر حالتی که بگن، بالاخره ارباب رجوع اومد. وقتی تشریف میبرید بخش خصوصی، میگن مشتری اومد. اونجا کسی نمیگه ارباب رجوع اومد، مثلا ارباب کیه دیگه، اینجا خودمون اربابه. شما مشتری هستی، اگه معامله جور شد، یه کانترکتی، قراردادی منعقد شد، ما با هم معامله میکنیم و جنسی میدیم و خدمتی ارائه میکنیم، پولش هم میگیریم، تو را به خیر و مالا به سلامت. شما وقتی میدید مدرسه غیر دولتی، تا زمانی که میتونی شهریه بدی، حالا جنسش اینجوریه، حالا ممکنه یکی بگه ما خودمون مدرسه غیر دولتی داریم، این نگاهمون این نیستا، سیاست مدرسه غیر دولتی این شکلیه، مدلش اینه. شما اگه تونستید برید شهریه بدید، میتونید به عنوان دانش آموز تعریف بشید، چون باید مشتری باشید، مشتری با پول شناسایی میشه. اگه نتونید نمیتونید ثبت نام کنید. حالا ممکنه اون به خاطر این پوله حالت خاصی با شما برخورد کنه، مثلا تا کمر خم شه، یا ممکنه نه بگه اگه مشتری زیاده خلاصه نیومده یکی دیگه میاد. نوع رفتاری که بخش خصوصی میکنه، نوع تعاملی که میکنه مبتنی بر انگیزه سود، پول و بخش بندی جامعه به عنوان مشتری و غیر مشتری هست. هیچ اشکالی هم نداره، مثلا حالا قضاوت شخصی من میگم، مثلا شما انتظار ندارید یکی بره در سوپری همینجوری جنس برداره پولم نده بره، کسی چیز نمیکنه، نمیگه این کار خوبیه، میگه اگه چیزی میخوای پولشو بده، میگه ببخشید پول ندارم. حالا اگه دلش سوخت خواست کمکی بکنه، کار خیری بکنه، شخصی میده. این منطق سوپرمارکت و منطق بنگاه اقتصادی این نیست که شما بده جنس مفتی برداری ببری، کسی این کار نمیکنه. کسی نمیره محل کار توی یه شرکتی استخدام بشه بگه ببخشید من کلا نمیتونم کار کنم، میشه حقوقم سر ماه بدی؟ خیریه که نیست که، محل کاره، به نسبت کاری که انجام میدی باید پول دریافت کنی. حالا شما میگی آه من بالاخره تو این جامعه هم ضعیفم نمیتونم، میگه خب تشریف بدید یه نهاد دیگه هست به نام خیریه، در ازای کار پول نمیده، در ازای نیاز حمایت میکنه، یک نیاز حقیقی شناسایی میکنه. هر کدوم از اینا یه کاری انجام میدن تو جامعه. اشکال اون موقع است که تعداد اینا خیلی زیاد میشه، سبک اداره جامعه هم میشه همون مدل. یعنی شما فرض کنید عموم نهادهای اجتماعی ما بشن خیریه، مدل اداره کشور هم بشه خیریه، خب کسی احساس نمیکنه باید یه کاری انجام بده دیگه، همه نشستن که ببینن یه پولی بیاد تقسیم بشه بخوره. اگر حجم اینا زیاد بشه و مدل کار کردنشون بشه مدل حاکمیت، یه اتفاقی میفته، بهش میگیم الگوی حکمرانی. اگر بنگاه بیاد این کارو بکنه، یعنی تعداد بنگاه‌های ما در عرصه‌های مختلف زیاد بشه و مدل تعامل آدم‌ها با هم مثل تعامل بنگاه بشه، یعنی طرف تصادف کرده سریع زنگ میزنی الو مثلا 115، میگه بفرمایید، میگه که اینجا خلاص تصادف داره، میگه خب بی زحمت اول برو تو لینک پرداخت بزن رسیدو که فرستادی آمبولانس میاد. خب چون ممکنه من بیام شما خب پولو ندی، این آمبولانس خالی برگرده، رفت برگشت خالی برگرده، یه پولیه خلاصه هزینه داره و پول اینا رو ما از کجا بدیم؟ و بعد میگه خیلی خب حالا اینش رایگان، میبری در بیمارستان، میگه اول پولشو بده، خلاصه مریض تو این هینوین دیگه احتمالا چیزی ازش نمیمونه. حالا اگه این تو عرصه های مختلف بیاد حاکم بشه، یه جایی ممکنه خوب جواب بده، یه جایی ممکنه خوب جواب نده، باید ببینیم کجا جواب میده. بعضی ها قائلن به این که اساسا این بنگاه اقتصادی، شرکت خصوصی، کار با انگیزه پول متاسفانه ضد اخلاق، ضد اسلام، ضد دین، ضد خداست، باید ریشه این خصوصی و مالکیت خصوصی و اداره خصوصی رو برکنیم. حالا ممکنه صراحتن هم نگن، ولی خب به هر حال مدل پیشنهادیشون برای اداره جامعه اینه، کلا ریشه سرمایه و سرمایه دار و همه اینا رو بکنیم بریزیم دور. میریم حالت دوم، یعنی حالت بعدی، میریم حرکت توده‌ای انجام بدیم. حرکت توده‌ای یه چالشایی داره، یکیش اینه که خب بی‌انضباطه دیگه، یعنی اصلا قابل برنامه‌ریزی نیست. یه بخشی از مشکلات زمان دفاع مقدس حالا توی صحبت‌های فرماندهان هم هست، من دیدم یه جایی فکر میکنم شهید حسن باقری داره در جمع فرماندهان توضیح میده، بعد میگه ببینید خب جبهه ها تابستون انگار باز میشه دیگه، در ایام دیگه چون پایه طراحی ما روی نیروی داوطلبه، نه نیروی کادری و سازمانی خودمون، نیروی داوطلب اومد یا تو تعطیلات میاد، بهار میاد، عید نوروز میاد، مثلا تابستون میاد که یه ظرفیتی هست، اومد معلمین و مثلا خلاصه دانش آموزا میان و اینا تابستون میان، تابستون وقت جنگیدنه. حالا ما اومدیم و خواستیم توی زمستون بجنگیم، به چالش نیرو میخوریم، خب نمیشه با این کار کرد که، بالاخره اینجوری نیست که دشمن، خب با هم توافق کردیم تابستون با هم بجنگیم، اینجوری نمیشه، کار نمیشه انجام داد. بعدم توده چه مهارتی داره الان دقیقا؟ یه جاهای حضور نفری مهمه، ما رفته بودیم، حالا یه خاطراتی هم بگیم یه کمی جذابتر بشه و حوصلتون کمتر سر بره. یه بار یکی از فامیلای ما از کسی طلبکار بود، بعد این جنسش رو نمیداد، یه دستگاهی رو گذاشته بود تو کارگاهش، نمیتونست از این بگیره، اگرم میخواست بره خب باید دادگاه و پیگیری و فلان، هزینه زیاد. یه روز گفت که فلانی و فلانی فلانی مثلا میای با هم بریم یه جایی. تو چی کار داری؟ گفت یه کاری دارم میخوام انجام بدم. اینه هیچ کاری هم شما نمیخوای کنم، فقط با من باشید. این باشه. خلاصه 7-8 نفر از فامیل شدیم و همراهش رفتیم. بعد گفت شما کنار وایسین، تنهایی رفت پشت در، در زد رفت تو، گفت بعد از اینکه من رفتم شما هم سرتون بزنید پایین بیاین تو. خلاصه 7-8 نفر رفتیم تو. بعد خدای رازه اینجوری موند. بعد این فامیل ما هم رفت در رو باز کرد، از قبل هم هماهنگ کرده بود، جنس مال خودش بود، جنس مال خودش بود، هماهنگ کرده بود، جلسقیل هم اومد داخل و اون بنده خدام نمیتونست کاری بکنه، نشست گریه کرد دیگه کلن، چون اگه میخواست حرکت تهاجمی انجام بده خب احتمالا با یه واکنش بدتری مواجه میشد. تمام شد، تمام شد و چند روز بعد دختر اون بنده خدا گفت بابا ما برای چی میریم راه به مای 22 بهمن؟ گفت اونایی که اون روز با من اومدن جنس و پس گرفتیم، اونا میدونن برای چی میریم راه به مای 22 بهمن. گفتیم خلاصه این کار کرده. بعض میخواد حرکت توده‌ای مهمه، ولی نمیشه روش بعضی کارا رو انجام داد. تشکل خودجوش، تشکل خودجوش خورده، محدوده، اونم یه مشکلاتی داره. تشکل های حقوقی غیر انتفاعی غیر حاکمیتی، اونا هم خورد و محدود عمل میکنن و یه چالشی دارن، طبقاتی ترن، لوکسن، یه گروه های اجتماعی خاصی میپسندن و میتونن برن با اینا کار کنن. آهاد و هویت های جمعی که مثلا بسیج عمومی میخوام انجام بدیم، اونم یه چالشی داره که حالا بعدا توضیح میدم. اما بیایم سر تلقی های شایع از حکمرانی. ما در ادبیات گاورننس یا حکمرانی که حالا داره تبدیل میشه به یه مدی تو کشور، قبلا مثلا MBA و مدیریت استراتژیک و اینا مد بود، الان حکمرانی و هوش مصنوعی و اینا خلاصه داره مد میشه. توی ادبیات تخصصی این موضوع سه مدل حکمرانی به صورت معمول توضیح داده میشه. یکی مدل حکمرانی سلسله مراتبی هست که تجلی تامش میشه دولت، دولت بوروکراتیک نماینده مدل سلسله مراتبی. یکی مدلی هست به نام مارکت یا بازار که خب توی بخش خصوصی شما مشاهدهش میکنید. یکی مدل شبکه که یک ادبیات به نسبت جدیدتریه. مدل سلسله مراتبی مردمی سازی هم حالا بعدن صحبت کنیم ببینیم یکی از ایناست، جمع ایناست، اصلا ربطی به اینا نداره. توی این ستای رایج که حالا ادبیات داره، شما میتونید مطالعه بکنید، مقاله داره، کتاب داره، توی فارسی هم یه ترجمه هایی براش موجود شده. دولت بوروکراتیک مبتنی بر اینه، ببینید سلسله مراتب با پست کار میکنه، مهم نیست چه کسی در پست قرار میگیرد، پست یه اختیاراتی داره، یه باکسه، میشینی داخلش، اون اختیارات به شما تعلق میگیره، میتونی مبتنی بر این اختیارات یک دستوری بدید، زیر دست طبق دستور باید عمل کنه، حالا شما یا صلاحیت اون پست رو داری یا نداری، به هر حال پست دست شماست و شما تابع اختیارات پست و اتوریتی که اونجا تعریف میشه اعمال قدرت. بازار مبتنی بر انگیزه عرضه، تقاضا، سود و انتخاب شکل میگیره. اگه میخوای بردار پولشو بده، نمیخوای برو، تمش. خیلی واضحه، اینم چالش خاصی نداره. شبکه یه کمی جدیدتر هست، میگه ببینید ما بر اساس اعتماد متقابل، منافع مشترک، تکثری از نیروهای اجتماعی رو به رسمیت میشناسیم. صرفا بازار و دولت نیستن که تعیین کننده اتفاقات و تصمیمات هستن، رسانه، انجیوها، توده مردم، فشارهای اجتماعی که ایجاد میشه، شبکه های مجازی، اینها میتونن بخشی از نیروهای قدرت در یک نظام سیاسی اجتماعی باشن که شکل میدن به اون جامعه. از این رو واقعش اینه که دولت تصمیم گیر نهایی هم نیست. این برایند نیروهای اجتماعیه که داره تصمیم گیری میکنه توی یک جامعه. حالا اینم نکاتی داره تا بریم باز مردمی سازی ببینیم آیا همین هست یا چیز دیگه است. چرا دولت اساسا وارد میشه و چرا بازار وارد میشه؟ ببینید دولت دوتا منبع مهم قدرت داره، دولت سلسله مراتبی که بابم هست. آها دولت ناکار آمده، دولت فلانه، حالا اینا نگه دارید. دولت دوتا منبع مهم قدرت داره که شما نمیتونید ازش بگیرید و چون نتونستن تا حالا ازش بگیرن، هیچ مدل حکمرانی نتونسته بیاد دولت رو حذف کنه. مگه نمیگید بده؟ مگه نمیگید ناکار آمده؟ خب دولت رو حذف کنید، هر کی تونست بره حذف کنه. یک نقطه در دنیا وجود نداره، یک کشوری وجود نداره که بگه من دولت رو حذف کردم، مدل حکمرانیم بازاره، دولت رو حذف کردم. نمیتونه. چرا؟ چون دوتا مؤلفه مهم داره. یک، مشروعیت از جانب مردم برای اعمال اراده داره. مردم بالاخره دیدی میگه که بزرگترین استدلال وجود خدا، یکی از خلاصه راه دستریناش اینه. یه جایی نوجوانی بود داشت سوال می‌پرسید، میگفت که خدا نیست. گفتم خب نیست دیگه، حالا چیکار کنم؟ گفت نه استدلال کن که هست. گفتم نه نیست، من خدا چیکار است؟ گفت نه خود جدی خدا وکیلی استدلال. گفتم تو که نمیخوای استدلال گوش بدی، چیکار داری؟ خدا نیست. ولی دیدی یه جایی گیر میفتی به هیچ که هیچ رو نمیتونی بزنی، گیر افتادی، یه آهی میکشی، اون آهی که میکشی خداست. همونی که آخر 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 گیر میفتی، میگه یکی بیاد منتظری کمکت کنه، همونه. دولت هم همینه، تهش دیگه گیر افتادی، گیر افتادی، گیر افتادی، انتظار داری یکی به دادت برسه دیگه. میگه آقا یکی نیست به داد ما برسه. شما از سوپری سر کوچه‌تون که انتظار نداری این اتفاق بیفته. حالا ممکنه آدم خوبی باشه این کمک رو بده، ولی معمولا ما انتظار داریم دولت یه همچین کاری بکنه. بگیم پس تو اینجا چی کاره ای؟ به کلانتر و پلیس و اینا سر میزنیم دیگه. قاضی صد بارم فوشش بدیم، بالاخره میگیم آقا حق ما رو بگیر. عجب قاضی ظالم هستی، ولی حق ما رو بگیر. خب مشروعیت داره و آخرین پناهگاه محسوب میشه. نکته دوم اینه که زمین و جغرافیا داره. شما زمین و جغرافیا نمیتونی از، یعنی در اختیار دولته. هر چه قدم فضای مجازی بیاد، این توهمات بیاد که آها دیگه در دوره هستیم که دیگه دولت نمیخوایم، همه اینا، همه میریم تو اپ پلتفرما و اپلیکیشن، از این خبرها نیست. شما تهش نون میخوای بخوری یا نمیخوای بخوری، ماست میخوای یا نمیخوای، این رو زمین باید جابجا بشه. زمین دست دولته، میتونه زمین رو کنترل کنه. خب شما برید با رمز ارزها کار کنید، باشه، اصلا اون نتونست حکمرانی ارز و دلار و امثالون انجام بده، ولی بالاخره با رمز ارز میخوای چی بخری؟ میخوای زمین و خودرو و غذا و این چیزا میخوای بخری دیگه. این رو زمینه دیگه، دست اونه، نمیتونی ازش بگیری. ممکنه بگه ما کودتا میکنیم، دولت رو ساقط میکنیم. خب یه دولت دیگه میاد دیگه، میشه یه دولت. بالاخره دولت کارش اینه که زمین و اجازه اعمال اراده دستشه. حالا اختلاف نظره که این دولت سیاستگزار باشه و تنظیمگر، یا دولت تصدیگر باشه و مجری، یا هر دو. اونایی که نگاه سنتی به دولت این بوده که همش دست دولت دیگه، بالاخره ما خادم المله، به نمایندگی از ملت اعمال اراده مشروع میکنیم و خب شما بگید بشینید دیگه، چه کاریه دیگه، چی میخواین، ما کارا رو انجام میدیم. دولت خادم ملت، حافظ منافع عمومی، نگهبان خلاصه مصلحت عامه، در پی منفعت شخصی خودش هم نیست، حوایج عمومی رو تأمین میکنه، توزیع عادلانه منافع انجام میده، جامعه رو منسجم میکنه، هیچ نهاد دیگه هم این کارو نمیکنه. هی بازار بازار کارآمدتره. الان یکی این خلاصه گفته بود اگه یکی تو خیابون افتاد مرد، کی میره جمعش میکنه؟ هر کی دلشون رو بگیرنش. دولت اصلا تغییر شده برای همچین نقطه ای دیگه. خب بازارگرایان یعنی مارکت اومد گفت که ببینید بازار کاراتر، کم هزینه تر، پاسخگوتر، با کیفیت تر، توأم با رضایت بیشتر مشتری و رعایت کننده آزادی انتخاب از مسیر رقابت است. ببینید بخش خصوصی رو توسعه میدیم، همه با انگیزه های فعال وارد میشن، همه تلاش میکنن سود خودشون رو اضافه کنن، خدمات بهتری ارائه میکنن، رقابت ایجاد میکنن، کارایی هزینه ایجاد میشه، همه هم راضین، ببخشید مشتری هم راضیه، چون اونی که متاسفانه پول نداره که نمیتونه مشتری باشه، اون کلا حذف میشه. حالا این بعد گفتن کوچک زیباست، منظورشون دولت کوچک بود. بالاخره میدونیم دولت یه چیزایی دستشه، دستش باشه، خیلی هم دخالت نکنه. مالکیت خصوصی رو به رسمیت بشناسیم، حق انتخاب آزاد به رسمیت میشناسیم، هر کسی هم کار خودش و همه هم که میتونن خودشون فعال بشن، نخواستن تقصیر خودشونه. اگه کسی دیدی گشنه است، تقصیر خودشه، کار نکرده، عرضه نداشته، بی عرضه بوده، نتونسته. بعد ما اگه بخش خصوصی رو توسعه بدیم، حتی مدل اداره دولت رو هم خصوصی کنیم، مثل خصوصی ها کنیم. حالا اجازه بدید ما تا آخرش بریم، آره سوال ها رو نگه دار، چون میدونم بحث خیلی میتونه چالشی بشه. من فقط دارم با یک چاشنی طنزی اینو روایتش میکنم که شما تو هر حالتیش هم نقدش رو بشنوید، هم ادعای قوتش رو بشنوید. بالاخره دیدید میریم بخش خصوصی، مثلا بیمارستان خصوصی که میری، مثلا میان همه ترتمیز، مثلا تشکر سلام احترام. بخش دولتی که میری اصلا آدم حسابت نمیکنه. دیدی چقدر بخش خصوصی خوبه؟ اینم هست، یه جایی هست. بعد اینو خیلی از زمان تاچر و ریگان در انگلیس و آمریکا در حدود دهه 70 80 میلادی خلاصه اینو آوردن بالا، این ایده که حتی اداره دولت هم باید با استفاده از تکنیک های بخش خصوصی انجام شه. ببینید مثلا برون سپاری میکنیم، خدمات رو برون سپاری میکنیم، میریم اینها رو تبدیلش میکنیم به بخش خصوصی، اونا با کیفیت تر انجام میدن. اندازه دولت رو کم کنید، دولت خیلی بزرگه، دولت خیلی هزینه برداره، دولت خیلی فلان است. اینها این شعارها رو مدام میدن و شما هم امروز زیاد اینو میشنوید. این ادبیات توی دهه 70 80 میلادی کم کم توسعه پیدا کرد، تبدیل به یک پارادایم غالب در جهان شد. فضای اداره یک پارادایمی شد به نام نیو پابلیک منیجمنت، مدیریت دولتی نوین. ادبیات داره، نظریه پرداز داره، کتاب داره، فارسیش هم باز هست. توی ایران هم به عنوان میتونم همین الان خدمت شما عرض کنم، عموم مسئولین کشور این رو یک ایده خیلی خوب و ایده غالب برای برون رفت از وضعیت کشور میدونه. حالا چرا بخش خصوصی باید بیاد تو عرصه حکمرانی و اداره کار کنه؟ اونا میگن بالاخره سوداوری داره براشون میاد. پاسو یه جایی دولت خدمات دولتی کفایت نمیکنه. دیدید تعداد مدرسه ها کمه، منجیان ما به عنوان مدارس غیر دولتی اومدن بخشی از بار جامعه رو به دوش کشیدن، دارن پوشش میدن، دولت پولش رو خلاصه بندازه تو قلکش ببره اونور برای همون بچه مدرسه دولتی ها هزینه کنه. دیدید چه خدمت بزرگیه؟ پس اونجایی که دولت دستش نمیرسه بخش خصوصی بیاد انجام. حالا برای بخش خصوصی البته باید یه انگیزه های ایجاد کنید دیگه، مثلا باش قرارداد میبندیم، پول میدیم، پروژه میدیم، بده این کارو با کیفیت تر انجام بده. مثلا آقای روحانی اومد گفت که ببینید مدرسه دولتی در دور دست ها دانش آموز داریم تو مناطق محروم، ما رفتیم حساب کردیم 4 میلیون خرج دانش آموز دولتی میکنیم، اگه 1 میلیون بدیم بخش خصوصی مدرسه غیر دولتی، مؤسسه مدرسه غیر دولتی میره یه معلمی پیدا میکنه به صرفه تر با قیمت پایین تر، کارو با قیمت پایین تر، بالاخره با کیفیت بالاتر. همیشه اینجوریه، بخش خصوصی حتما کیفیتش بالاتره. این هم جز توهماتیه که خب بالاخره شایعه تو کشور، جز همون پروپاگاندای خلاصه بازارگرایان است. همیشه اینجوریه. حالا شما میگی آقا فلانجا رو دادیم بخش خصوصی ها، مثلا این شرکت پروازیه بود، اتفاقا هما وقتی سوار میشیم بالاخره آن تایم پرواز میکنه، ولی این شرکت چی بود اسمش، حالا یادم نمیاد، بعد 4 ساعت تاخیر داره، آخرش هم میگه ببخشید. دیدی خیلی مؤدب بودن، من شیفته این ادبشون شدم، حالا 4 ساعت هم اشکال نداره. میگه نه نگاه کن اینا خصولتی بودن، اینا داده بودن به خودشون، اصلا خصوص سازی خوب اجرا نکردن و قصه الا حاضر. یه جایی هم هست میگه ببین بخش دولتی یه پاسخی ارائه میکنه، دولت میگه چقدر پول داره که بتونه به نیازهای متنوع جامعه جواب بده، بالاخره باید بخش خصوصی هم بهت کمک کنه دیگه. میگه خب اینم راست میگه. ببین الان مدرسه دولتی اینجوریه دیگه، مکعب مستطیل میده بیرون، الان مدرسه غیر دولتی مستطیل و مثلا مثلث و اینا میزنه، حالا اگه کسی مثلث خواست، بچهش خواست مثلث بشه، بره مثلا اونجا، اینا فقط مکعب میزنن. راست میگه، خب مدرسه دولتی فعلی این شکلیه. خب یه عده‌ای اومدن گفتن ببینید این بازارگرایان شعار خوب میدن ولی تو عمل از این خبرها نیست. ذات بازار بخش بندیه، ذات بازار اینه که جامعه رو تبدیل میکنه به مشتری و غیر مشتری. اینجا خیریه که نیست. مثلا شما بیا بگو که مدرسه میشناسم، مدرسه غیر دولتیه، ببین بچه پولم نداشته باشه ثبت نام میکنه. میگم همه دانش آموزای بی پول رو ثبت نام میکنه؟ میگه ببخشید یکی دوتا نمیتونه که این کارو بکنه دیگه، اصلا میپکه، پولش از کجا بیاره؟ خب بخاطر اینکه ذاتش اینجوریه، ذاتش اینه که با پول باید اداره بشه دیگه، حالا دولت نمیده مجبور از یه جای دیگه بیاره. تو ایران اینجوری طراحی شده که پول از مسیر از دانش آموز خانواده بگیره. آیا میشه شکل دیگه داشت؟ بله، حالا نمیخوام بگم. به هر حال مخالفین بازارگرایی میگن ببین اینا به عموم جامعه خدمت ارائه نمی کنند، اینا به مشتریشون خدمت میدن، مشتری هم هرچی پول دارتر اون مشتری بهتریه، به اون خدمت میده، اون هیچ انگیزه ای نداره بره فلانجا و فلانجا و فلانجا خدمت ارائه کنه. دولت جمهوری اسلامی الان در تمام کوره دارت ها، حالا به درست یا غلط، رفته هم آب لوله کشی برده، هم گاز لوله کشی کرده، هم برق و خلاصه لوله کشی کرده، هم صندوق رأی لوله کشی کرده، همه چی رو برده، مدرسه هم زده، کلا توی مدرسه یه دانش آموز بیشتر نیست. حالا از یه طرف بالاخره نشون دهنده اینه که ما به هر یه نفرم توجه میکنیم، گرچه البته میشد به یه شیوه بهتر این پوشش رو انجام داد، ولی بخش خصوصی که این کار نمیکنه، چه دلیل داره این کار رو بکنه؟ همین الان میگه نگاه کن شهریه که میخوام حساب کنم 20 تا دانش آموز بیشتر بشه کلاسم جذابیتش میفته، 20 تا باید قیمت و این شهریه رو اینقدر ببرم بالا که بسرفه، بعد حقوق دستمزد این معلم ها هم اینجوری باهاشون حساب کنم که یه کمی مثلا بیمه کاری 2 ساعتم ازشون اینجوری بزنم تا در بیاد کار، باید در بیاد دیگه. خب بابا این بیزینسه، اگه این کارو نکنه خلاف ذات خودش داره کار میکنه. خلاصه اینها عرصه عمومی رو تخریب میکنن، اینها محرومیت تولید میکنن تو جامعه، با سلطه پول خودشون بر سایر حوزه های اجتماعی سیاست رو در چنبره قدرت خودشون در میارن و منافع بیشتری به جیب خود روانه میکنن. این انتقادیه که مخالفین مدل بازار به عنوان الگوی حکمرانی، نه بازار سر کوچمون بقال و چقال و اینا، نه هم دارن کار میکنن، اینکه این مدل بشه مدل مسلط اداره کشور. اینا تو بودجه ریزی، توی مدل اداره، تو همه چی میتونه مدل بازار بیاد تو دولت بشینه، نه مدل سلسله مراتب. خب رسیدیم به ما، یه 5 دقیقه دیگه این بحث رو متوقفش میکنیم، دوستان یه استراحتی بکنن فکر کنم، حالا دوستان اتاق فرمان هم اگه بگن اجازه یه همچی کاری داریم یا نه، یه 5 دقیقه استراحت کنید، بعد کم کم وارد بحث مردمی سازی میشیم. نه دولت گرایان و نه بازار گرایان در واقعیت نتونستند رقیب خودشون رو حذف کنند، چون هیچ کدوم اصلش بد نیست، اصلش ضروریه. نه دولت صرف میتونه نیازهای جامعه رو پوشش بده، نه بازار صرف. از این جهت یعنی الان فکر کنم غیر از کره شمالی دیگه هیچ کشور دیگه نداریم که ترکیب این دوتا نباشد حداقل. یعنی مثلا شما میگی آمریکا ته بازارگراییه، خب دولتش برید نگاه کنید چقدر دولت هزینه داره، پول داره، فلان داره. حالا من توی یه حوزه بررسی میکردم، حوزه کاری خودم، توی یک سال در سال 1970 برای ارزشیابی سیاست‌هایی و برنامه‌هایی که دولت اجرا کرده 100 میلیون دلار هزینه کرده. 100 میلیون دلار فقط برای اینکه ببینه سیاستاش جواب داده یا نه. این همه پول دولت آمریکا اینور اونور هزینه میکنه، کدوم دولت کوچک؟ این شوخی‌ها چیه؟ دولت موند، بازارم موند. کم کم به این نتیجه رسیدن که انگار بازیگران دیگری هم تو صحنه هستند و مؤثرند. کم کم مدل شبکه مطرح شد. شبکه تابع روابط پایدار و منافع متقابله. اشکال شبکه اجمالاً چیه؟ اشکال شبکه اینه که خیلی به تعبیر چیز خیلی ملایم و لطیفه، خیلی ظاهرش خوبه. میگن که ببینید همه باشن، همه نیروهای اجتماعی بیان، فقط میدونید چالشش چیه؟ زور اینا با هم فرق میکنه. فقط چالشش اینه دیگه، زورشون با هم فرق میکنه. بنابراین دیدید مثلا ما به قول یکی از علما بچه تر از حالا که بودیم توی خونه 4 تا برادر بودیم. این اخوی بزرگ ما خب الحمدلله همین الانش هم هیکلی تر از ما هست. ما هم اون موقع خیلی ریزه پیزه بودیم. بعد اینجوری مینشست و بچه‌ها بیان با هم کشتی بگیریم، هر چی دوست دارین منو بزنین، دیدید فرصت برابره دیگه، هر چی دوست دارین منو میزنین. ما میزدیمش دستمون هم درد میگرفت. بعد اون اینجوری میکرد، میزد با پرتاب میشدیم. گفت ببین فرصت برابر، قدرت رقابت، اگه نمیتونی بزنی بی ارزه‌ای. اشکال بازار تو این نقطه است که نقطه شروع بازی اساسا یکسان نیست، لذا اقویا ضعفا را خواهند خورد. شما میگید اشکالی نداره، بالاخره اینم یه مدلی از جامعه است. میگیم بله، این مدل حکمرانی جنگلی بالاخره یه مدلی از حکمرانیه و شما اگه پذیرفتید جامعه رو این شکلی سوق بدید، طبیعتا فرصت رقابت ایجاد میشه، هر کسی زورش بیشتره میتونه سهم بیشتری هم دریافت. هیچ جا این نسخه به این وحشیگری رو نیومدن رو زمین اعمال کنن. یعنی حتما یه دولتی قرار دادن، حتما یه تنظیمی میکنن، حتما قانون آنتی تراست میذارن، ضد انحصار میذارن، مثلا نمیذارن اسنپ 70-80% سهم بازار بگیره مثلا، که دیگران هم بتونن کم کم پلتفرم‌های دیگه بیان بالا. میگه آقا تهش فرض کنید 20% سهم بازار رو ما اجازه میدیم شما داشته باشی، اجازه بدید سایر پلتفرم‌ها بیان بالا، رقابت، فرصت برابر، اینا برای گول زدن من توه. دولت وایستاده میگه رقابت کنترل شده باید باشه، بازار باید ساخته بشه، اینجوری نیست که هر کی بیاد بسه. خب آقا اجازه داریم توقف بدیم تا 3 میریم؟ باشه، ما تا 3 میریم. باش. بله، ما میریم جلو. خب دوستان فکر کنن اون که من گفتم اصلا وجود خارجی نداشت، با انرژی بیشتر ادامه بده. خب ببینید تدریجا یه کمی ذهنی اینا رو بیایم نقدش کنیم و یه فضای جدیدی باز کنیم. هر ساختار حکمرانی متناسب با نوع بافت جامعه خودش ممکنه جواب بده. تدریجا گفتن که ببینید هر کدوم از اینا یه خوبیایی داره، یه ضعفایی داره، هر کدوم یه جایی جواب میده. مثلا ما نمیتونیم بیایم توی ارتش، تو پادگان مثلا مدل بازار انجام بدیم، حکمرانی بازاری. خب یه چیزی هست معروفه به چک افسری، خلاصه اونجا وایساده دستور اجرا نشد چکو میزنه، به شدت سخت برخورد میکنه. چرا؟ چون اساسا اون مأموریت، مثلا برای سازمان هایی که در حوزه امداد و نجات و بحران و اینا کار میکنن، کسی نمیاد از این مسخره بازی رو درست کنه، بگه خب میام تو خودمون فرصت رقابت برابر بین کارکنان اینجا. نه بابا، میگه کاملا تابع دستور ستاد مدیریت بحران، اینجوری نیست که حالا بشیم اونجا با هم مذاکره کنیم که بعد کار فورا انجام شه. مدل کاملا سلسله مراتبی تعریف میکنه. مثلا برای مدیریت بحران بهترین ساختاری که پیشنهاد میشه ساختار سلسله مراتبی. حالا پیشنهاد میدن تو دنیا اینجوری پیشنهاد میده. میرید توی فضای مثلا تأمین خدمات رایجی که مردم نیاز دارن، کس نمیاد پیشنهاد بده که ساختار سلسله مراتبی انجام بده. میگه اجازه بدید تنوعی از بیزینس ها شکل بگیره، رقابت کنن، شبیه فضای بازار رقابت کامله، هر گروهی میاد تونست میاره بالا، نه اگرم نتونست خیلی اون ضرر نمیکنه، فضا بازه. اونجا میگن خب مدل بازار مدل بدی هم نیست. یه جایی هست نیاز به یک عزمهای عمومیه، میگن مدل شبکه رو بیاریم مردمی سازی کنیم از این کارا انجام بدیم. هر مدلی یه جایی جواب میده. خب به همین دلیل کسی نتونسته هیچ کدوم از اینا رو حذف کنه، چون هر کدوم یه جایی جواب داده. ما باید بدونیم چی کجا جواب میده. مردم و سلسله مراتب، ببینید جای اول بریم بررسی کنیم ببینیم تو ساختار سلسله مراتب مردم چه جایی میتونن داشته باشن، چه قدر ظرفیت داره. تو ساختار سلسله مراتب که یعنی اقتدار، سلطه، حاکمیت روال‌ها و نظارت، روابط استخدامی، رسمیت، پست، اینها اعمال قدرت میکنن، میداندار اصلی صاحب پسته، صاحب منصبه. خب مردم نهایتاً اونجایی که دولت انتخاب میکنه اجازه بازی دارن. حالا ممکنه دولت اجازه بده یا اجازه نده. دولت ها یه جاهایی از این ظرفیت استفاده میکنن، بخاطر یه جایی پیدا میکنن، ولی عموما مایل نیستند چون چالش بوروکراسی دموکراسی پیش میاد، یعنی دخالت تو کار پیش میاد. بعضی از دولتی ها معتقدند که اساسا ما پروفشنال و حرفه‌ای هستیم، ما بوروکراتیم، ما این کاره ایم، تو چی میدونی از سر کوچه‌تون پاشیدی اومدی به من میگی چجوری باید ادارمو یا خدمات عمومیمو در واقع ارائه بدن؟ مزاحم تلقی میشه به هر حال. ولی اگه جایی خواست میتونه زمین باز کنه. مردم و بازار. ساختار بازار چون مبتنی بر تبادل و ظاهرا رقابت و عرضه و تقاضا و سیگنال دهی قیمت و نفع شخصی و مشتری محوری و قرارداد و حقوق مالکیت و یه حدی بدگمانی متقابل هست، توی این ساختار مردم در قامت مشتری تعریف میشن، اون طرف هم بنگاهه. اگر بنگاه و مشتری تونستن با هم توی نظام عرضه تقاضا تلاقی کنن، جای کار وجود داره، و الا فلا، تمام شد. توی مدل شبکه روی زمین، هیچ مدل شبکه روی زمین به عنوان الگوی حکمرانی ما در جهان نداریم. یعنی به عنوان یک کشوری مدل حکمرانی شبکه باشه کلن نداریم، ولی در سطح خرد از این ایده استفاده میکنن. نکته دوم چیه؟ نکته دوم اینه که بعضی ها معتقدند ما میتوانیم فضای اعمال قدرت و حکمرانی بدون دولت هم داشته باشیم، اصطلاحاً governance without government، بدون دولت. چنین چیزی هم نه آمده و نه خواهد آمد مگر در شرایط هرج و مرج. یعنی تنها حالتی که متصوریم هرج و مرجه که دولت نیست ولی اعمال قدرت هست، اصلا امکان ناپذیره، چون اساساً وظیفه دولت ایجاد نظم اجتماعیه. حتی بازارگرایی هم که میخوان توسعه بدن دولت بازار ایجاد میکنه، دولت اجازه میده، دولت فضا باز میکنه. اگه دولت فضا باز نکنه هیچی پا نمیگیره. کسانی که فکر میکنن مردمی سازی یعنی نفی دولت، بدونن اساساً بدون دولت نظام اجتماعی وجود نداره. نمیتونن، ببینید ایده مردمی سازی نمیتونه جایگزین دولت باشه. اگر اینجوری تعریفش کردید، حالا ممکنه به عنوان مکمل تعریفش کنید، به عنوان حالتی خاصی از حضور دولت تعریفش کنید، ممکنه، ولی نمیتونید به جای دولت تعریفش کنید، چون نظام اجتماعی اصلا میپاشه، کسی دیگه ای نیست جامعه رو حفظ کنه. شما ممکنه بگید یه گروه دیگه میان، میگم اون دولت دیگه، اون دولت. اینایی هستن که تریپ خلاصه انتقادی برمیدارن، ما چپیم، ما انتقادیم، ما فلانیم. اساسا کار نهاد مردمی انتقاد نقد ساختارهای موجوده. خب باشه، حالا نقدش کردی چیکار میکنی؟ این رو باید مثلا سرنگون کنیم. خب الان سرنگون کردی، خودت میخوای بری، خودت میشی دولت، دوباره یکی دیگه تو رو سرنگون کنه، بابا بازی بسته دیگه، بازیه مگه این کارا؟ بالاخره اونهایی که به دیوار خوردن و به بنبست خوردن، نتونستن ساختارهای نظام مستقر اجتماعی رو توش دینامیک ایجاد کنن، قائل به اینن که کلا هر نظام اجتماعی شر است و باید ریشش رو کند. خب برنده این بازی هرج و مرج. شبکه روی زمین، شبکه مبتنی بر همکاری، انسجام، ارزش‌های مشترک، وفاداری، اجماع، اعتماد، روابط، احترام متقابل، دغدغه مشترک. اینا بالاخره همه با هم کار کنیم منافع متقابلی ببریم، حالات مختلفی داره. از اینکه منفعت مشترک تعریف کنیم تا مدل‌های همکاری تعریف کنیم تا چیزایی مثلا ارزش‌های مشترک پایبند باشیم، اینها مطرح شده. همچنان هم ایده ایست که مبهمه، یه حدی تبدیل شد به ایده توسعه سیاسی، توسعه جامعه مدنی در کشورها. بخش سوم رو تقویت کنیم، بخش سوم منظورش همین سمنها و امثال اون بود. رسانه ها رو تقویت کنیم، دو عنصر مهمشون رسانه هست و سمنها، که خب این یه دوره توی ایران هم در دوره که دوره اصلاحات بود، ایده توسعه سیاسی خب به دنبال ارتقای حجم و ضریب نفوذ رسانه ها و بخش سوم بوده، اونم یه مدلی. به هر حال نتونسته همچنان به عنوان یک قدرت بلا منازع مطرح بشه. نقد شبکه چیه؟ نقد شبکه اینه که اولا قدرت اعضا توازن نداره، یعنی شرایط اساسا شبکه، اسم شبکه است، اگر اعضا نتونن توی حالت پایدار و متوازنی با هم تعامل کنند، خب فقط یه فرصت برای اون داداش بزرگه که بزنه بقیه رو له و لورده کنه. اسمش مشارکته. میگه ببینید، بعضی جلسه ها که برگزار میکنن همین شکلیه. مثلا بعضی ها مسئولین یاد گرفتن این یه فناوریه برای تصمیم گیری. میگه که گروه های مختلف رو دعوت میکنه، حرفاشون رو میشنویم، بقیه حرف میزنه، نقد میکنه، میگه آقا این کلا به درد نمیخوره. میگه بله خیلی ممنون، استفاده کنم. آقای دکتر نوشتید؟ میگه بله. مینویسه، بعد خب ایشون تشریف میبره، بعد ایشون هم کار خودش رو انجام میده. میگه ما 5000 نفر ساعت جلسه کارشناسی برقرار کردیم، آخرش همون که خودش دستشه دوباره میاره میزده. حالا بعضی ها این کارو میکنن، چون حالا مصداقا دیدم، حالا بعضی ها ممکنه این کارو نکنن. چرا؟ چون آخر اونه که مینویسه. چه فرصت برابری؟ دعوتمون کردی، برام حرفو گوش نمیده، اصلا حرف اعتنا نمیکنه. میگه الان همینی که نوشتم بگو یه چیزیشو تغییر بدم. میگم کل ساختارش غلطه. میگه نه، اینو نمیتونم اعمال کنم، شما بی زحمت جلسه دیگه تشریف نیارید، شما که نکته جزئی میگی، کلمه ها رو تغییر، اونا رو بگو بیان. کدوم شبکه؟ اسمش اینه شبکه است. یک مقاله ای هست، الان حالا دقیق حضور ذهن ندارم آدرس بهتون بدم، یه هندبوکیه در حوزه خط مشای آموزشی. اونجا نظام تجربه نظام آموزشی رژیم قاسم صهیونیستی رو توضیح میده. میگه خب جز معدود کشورهایی که رفتن تو نظام آموزشیشون به سمت ساختارهایی مثل ساختار شبکه، همین رژیم ملعون صهیونیستی. بعد میگه یه اتفاق خیلی جالبی افتاده، اونم اینه که ما رفتیم در رو باز کردیم بنیادها، بخش سوم، اینا بیان مشارکت کنن. بعد متوجه شدیم که ببخشید، حالا بنیاده کی بودن؟ مثلا بنیاد ترامپ بود و بنیاد فکر میکنم روچیلدا. بعد میگه خب اینا این ورشون بنیاده، اون ورشون همش بیزینسه. میگه از دریچه بنیاد و بخش سوم و NGO و سمن و همکاری و اینا مردم دوستی وارد شد، تمام بیزینس شو آورد تو. الان رسیدیم به نقطه ای که نمیدونیم نظام آموزشی ما در خدمت اوناست یا اونا اومدن به ما کمک بدن. توی مردمی سازی هم این اتفاق به راحتی ممکنه بیفته. آقا بذارید مردم کار کنن. حالا کی کلا چند تا از این گروه ها هستن که فعالن؟ مثلا میبینی سه تا مؤسسه خصوصی هن، بیزینس دارن، آقا نگاه کنید دولت اجازه نمیده به فعالین. خب الان فعالین کیان؟ یه همین شما ستا. بله دیگه، به فعالین اجازه بده، بعدم خب انحصار دستشونه، میان کل فضا رو میگیرن. به اسم مردمی سازی ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ خود خصوصی سازی اتفاق بیفته. حالا راهکارش چیه که این اتفاق نیفته؟ بخش خصوصی هم باشد اما خصوصی سازی اتفاق نیفتد. حالا ممکنه شما بگید بیفتد، خوبه، اونایی که موافقن نیازی نداره این جلسات شرکت کنن، میتونه این جلسات دیگه بره مثلا دوزنامه دنیای اقتصاد بخونن، اینا بیشتر جواب گوه. یکیش پس چی بود؟ این بود که اعضای شبکه قدرت برابری ندارند، خورده میشن، کوچیکا خورده میشن به اسم اینکه همه فرصت حضور دارن. دومیش اینه که شبکه بی جهته. ببینید گفتم اولش مشارکت لیبرال میگه مردم بیان، همه بیان، برایند قدرت ها هر چی شد خیر و برکت انشالله صلواتشو بفرست. خب میگیم آیا ما به دنبال ساخت نوعی خاصی از جامعه هستیم یا خیر؟ اگه بگید بله، این ساختار نمیتونه به شما کمک بده چون بی جهته، شما رو به سمت ساخت جامعه خاصی سوق نمیده، فقط کاری میکنه تکثری از بازیگران میان، بالاخره یه چیزی میشه. حالا ممکنه به جهت، به تعبیر ما، به فهم ما، به جهت خیر یا به جهت شر. اونش اصلا چون اون قائل به شر و خیر نیست دیگه تمام میشه. واژه شبکه و شبکه سازی خودش اینقدر مثبت هست که باعث شده خیلی ها برن به سمتش. حتی من دیدم بعضی از بزرگواران مثلا این مدل قائل به مدل حکمرانی ولایی و امثال اونا هستن، میگن این ساختار شبکه خیلی مشابه اونه. ساختار شبکه ساختار عرضیه، ساختار طولی نداره، یعنی مبتنی یعنی توی خودش چیزی تعریف نکرده به نام نظام هدایت، مثلا به سمت خاصی هدایت نمیکنه شبکه رو، فقط هستن دیگه، اعضا هستن، این تکثر بالاخره به یه نتیجه میرسه. واژه فداحکمرانی هم اگه شنیده باشید، این واژه برای اینه که رسیدن بالاخره به این نقطه، هر مدلی یه جایی جواب میده، ما نیاز به یک ادبیاتی داریم به نام فداحکمرانی، متاگاورننس. متاگاورننس یعنی این که هر ساختاری رو یه جایی ببر اجرا کن. سوال، کی به ما میگه کدوم ساختار رو کجا اجرا کنیم؟ خودش یه مدلی میخواد دیگه که به ما میگه اینو اینجا اجرا کن. اگر تلقی اول باشه که هر چیزی یه جایی هست بدون منطق مشخصی، که خب این خیلی معقول نمیاد. اما اگر منظور اینه ساختار، شبکه و بازار یا هر چیز دیگه‌ای بالاخره یه جاهایی به کار میان، سر جاش استفاده بکنیم، خب سوال پیش میاد که با چه منطقی؟ اگه به اون منطق بالاتری میگید فداحکمرانی، اشکالی نداره، ولی توضیحش بدید چیه. من یه مثال بزنم ممکنه ذهن دوستان تطبیق نده. ببینید 4 تا آدم زنده باشه خوبه یا آدم مرده باشه خوبه؟ همینجا آدم زنده باشه دیگه، بالاخره خیرش تو اینه که خب ادامه، وگرنه خب اگه تجویز مرگی ما فردا همه رو دم تیغ میگذرن. تو احتمالا زنده بودن آدم ها ارجحیت داره تو نظام سیاسی که ما باشون کار کنیم. خب 3 تا زنده بهتره یا 4 تا مرده؟ 3 تا زنده. یه داستان واقعی وجود داره در کتاب عدالت کار درست کدام است، مایکل سندل، میتونید مطالعه کنید. مثالای خوبی داره، خیلی کتاب روونیه، ایشون استاد تمام فلسفه اخلاق، اخلاق نه به معنای این اخلاقی که ما میگیم، یه چیز دیگه است، استاد تمام فلسفه اخلاق دانشگاه هاروارد، تو حوزه عدالت حالا کاری انجام داده. ایشون این کتابی داره به چند تا ترجمه منتشر شده. یکی از کیسای واقعیش اینه، یه کشتی تو دریا داشت میرفت، کشتی طوفان اومد و غرق شد و 4 نفر پریدن توی قایق. یکیشون مریض شد، بالاخره آب شور میخوردن، آب شور دریا میخوردن، یکیشون مریض شد، کسی کاری هم نداشت. حالا نمیدونم مرد یا کشتنش. بالاخره جنبندی این بود که سه تا زنده بهتره یا چهار تا مرده. اونا هم تصمیمشون همین بود که سه تا زنده خب بهتره دیگه، منفعتش بیشتره. سه تا زنده رو یعنی اون سه نفره اینو کشتن، خوردن، از قضا کشتی نجات هم رسید و اینا خب زنده موندن دیگه. رفتن دادگاه و گفتن که آقای قاضی گفت که چرا اینو کشتین؟ آقای قاضی سواد داری یا نداری؟ خب داره. گفت سه تا زنده بهتره یا چهار تا مرده؟ سه بزرگتر از صفره یا نه؟ خب هست. بعد قاضی پذیرفت و تبرئه شده. این کیس واقعیه توی انگلستان. سندل میگه اگه شما واقعا معتقدید که مثلا آدم رفاه بیشتری داشته باشه بهتر از اینی که رفاه کمتری داشته باشه، خب اینم یه مدل رفاه دیگه. سه بهتر از هیچیه دیگه. پس شما اینجا هم باید قبول داشته باشی که باید با منطق حد اکثر سازی منفعت کار کنی. بالاخره یه مقداری پول هست میخوایم وام بدیم. ایشون اومده میگه من میخوام، حالا نمیشناسم، شناخت ندارم، مثال فرضی آقای الف. آقای الف اومده میگه من میخوام برای بچه‌م زن بگیرم، یه وام ازدواج بخوام. میگه خب وام ازدواج در نمیاد توش که. ایشون همین پولو بگیره ببره تو بیزینس، یه نوسانگیری کنه تو بازار سهام و اینا، اینقدر کاسبیم. ببین ماکسیمایز میکنیم، حد اکثر میکنیم مطلوبیت کل جامعه رو. این بیشتر به در جامعه میخواد، ولش کن. خب اون پولو میدیم. این منطقیه دیگه. همه این چند تا مثالی که زدم یه منطقی داشت. میگه اگه واقعا معتقدی که مطلوبیت گرایی بهتره، حد اکثر سازی مطلوبیت و رفاه بهتره، تو اون قضیه مرگ کشتن اون آدمه شما نباید مخالفت کنی، چون همون منطقه. میگه نه، ما اونجا یه اصول دیگه هم داریم. میگه اگه اصول دیگه دارید بگید چه اصلی تعیین میکنه، کی این اصول کی اون اصول. بالاخره آدم اگه عاقل باشه یه جور تصمیم میگیره دیگه، یه منطق تصمیم داره، منطق ثابت داره، نمیشه هر روز بادی به هر جهت. پس یه منطق تصمیم بالاتری باید باشه، به شما بگه کی حد اکثر سازی رفاه، کی نه مثلا حفظ جان یک انسان هم محترمه. شما که کیا بدشون اومد از کار اون سه تا ملوان؟ دست با دست، دست بالا نشون. یعنی شما اگه همچین شرایطی پیش بیاد این کارو میکنید؟ خیلی خوب. حالا بذارید من فعلا مثالو بگم، میخوام ببینم کیا بعدشون اومد. زنده بود، کشتنش، خوردنش، معلوم نبود. شما آخر فیلمو دیدی گفتی مرد، اون موقعی که کسی نمیدونست این میمیره یا نمیمیره، اصلا معلوم نبود، معلوم نبود اینا نجات پیدا میکنن که. شاید چهارتاشون میمردن، فیلم تموم شده، آخر فیلم شما دادی قضاوت میکنی. به عنوان منتقد که قضاوت نکنید، همون لحظه قضاوت کنید. سه تا زندن، یکی هم مریضه. الان شما ببخشید عذرخواهی میکنم، الان یکی تو خونه مریضشه میخوریمش، چیکارش میکنی؟ ایثار نکرده، کشتنش، خوردنش. بعد چی گفته؟ الان ببینید، شما که از ادامه فیلم باخبر نیستید. من یه مثال دیگه میزنم، چهار تا ملوان بودن افتادن توی قایق، یکیشون مریض شد، همشون هم مردن، از گشنگی مردن. خب شما آخر فیلمو دیدید داری قضاوتون، بعد چی ایثار کرده؟ مثلا اون بگه بیاین منو بخورید، الان شما هر کی گفت منو بخورید میدید میخوریدش. ببینید این کشتنش، خوردنش دیگه. بود و نبود کی؟ خب اونم آدمه دیگه. آره، این با این منطق تصمیم گرفتن، با این. حالا خیلی محل وارد بحث نشیم. اون خودشو فدا نکرده، اینو خوردن. ما تصمیم میگیریم هر چی شما پول دارید و بین خودمون تقسیم کنیم، شما رو از اینجا بندازیم بیرون. شما ایثار کردید، فدا، ببخشید، ما شما رو فدا کردیم به نفع جمع. چی فدا کردی؟ خب بعد نفر بعدی این کاری که اسرائیل میکنه، بله میتونستن نخورنش. باشه، آها ببینید چه دستگاه اخلاقی دیگری اینو رد میکنه؟ اون دستگاه متوجه نشد. ببینید این تو دست این تو تو دستگاه تحلیلی شما اینجوریه. خب اولا ببینید یه مکتب دیگه هست، مکتبای وظیفه‌گرا، میاد میگه ببینید جان یک انسان محترمه ولو این که همه تون بمیرید دلیل نمیشه که یکی رو بکشیم، که جان اونم محترمه. کی گفته جان شما فقط محترمه؟ چرا آقا چرا اون یکی رو نکشتن؟ چه دلیل داره؟ خب این مریضه، اون یکی هم پا نداره، حالا چون اون پا نداره باید اونو بخورن؟ دلیل این چه دلیلیه؟ یه مثال، یه ضرب‌المثل معروفیه، یه ضرب‌المثل معروفیه. ببین شما ندید آخر فیلم قضاوت کنید، از همون وسط فیلم قضاوت کنید، چون اون موقع باید تصمیم بگیرید. یه مثال معروفیه، میگه یکی افتاد و یکی مرد، یکی افتاد و یکی مرد. یه نفر رد میشد، دیدی عده‌ای جمع شدن در یه خونه ای، گفت چی شده؟ گفت فلانی مریضه، بعد حال رو به موته، گفت حالا انشالله خدا شفاش بده و اینا. فردا اومد دید همه دارن گریه میکنن. خب گفت مرد؟ گفت نه اون خوب شد، یکی دیگه تو اون خونه سالم بود، یهو اسرائیل جونشو گرفت. بس چه میدونه؟ میگه این مثلا پیر شده دیگه، این به درد جامعه نمیخوره، ارزش آفرینی نداره، اینو بکشید خرج بقیه میکنیم دیگه. خب مثلا این حالا از کجا معلوم شد این بنده خدا که پیره یک دانشمندیه، اصلا جراح قلبه، 4 تا نجات داره، اصلا هیچی، اصلا هیچی، نه جراح قلبه نه هیچی، اصلا فلجه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه. کی گفته شما بدید بکشیدش؟ این یه منطقه، اونم یه منطقه. مایکل سندل میگه اگر اونو قبول داری تو همه تصمیماتت همونو اعمال کن، اگه این یکی رو قبول داری تو همه تصمیماتت اینو عمل کن. اگه فکر میکنی هر کدوم مال جاییه، پس قائل به یه منطق بالاتری هستی که میگه اینجا وظیفه گرا باش، اینجا نتیجه گرا باش. خب سوال اینه اون منطق بالاتریه چیه؟ فراحکمدانی هم مثل همینه. هنوز نمیدونیم این فراحکمدانی چیه که میگه کجا سلسله مراتب، کجا چیز دیگه. حالا از اینجا دیگه میخوایم وارد بحث مردمی سازی بشیم. ببینید من برای این که ببینید کیس دو همون کیس بایستیم، فکر نکنم دیگه بشه خیلی اینو ادامه داد. من یه مثال میزنم، مثالمون این بود 3 تا زنده بهتره یا 4 تا مرده. یه عده‌ای گفتن که خب اونم محترمه و نمیشه اونو کشت، ما به این منطق همیشه پایبند نیستیم. میگم حالا شما فکر نکنید این منطق حتما یه منطق ضد انسانیه، 3 بیشتر از 0 منطق ضد انسانیه، این 3 تا زنده بهتر از 4 تا مرده است. یه جاهایی ما خودمون این قاعده رو، یعنی شریعت اسلامی اصلا تجویز میکنه اینا. یه قاعده ای داریم به نام قاعده تترس. خب میگه اگر که دشمن از شما اسیر گرفت، اوت جلو خودش سپر انسانی درست کرد، با اونم پیشروی کرد، شما مخیرید اونو اسرا رو و دشمن رو با هم بزنید و دفع خطر بعدی کنید، و یا اینکه ولش کنی تا اون بیاد جلو. دیدید فیلم‌های هالیوودی همه تو این نقطن، تا مثلا 10 تا پلیس وایساده اون یه نفر گروگان گرفته، بعد میگه ولش کنی وگرنه میکشمش، بعد همه اصلا میزنه تق 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 میزنه خلا نمیده. میگه که یا حالا البته فیلم هالیوودی چون اینا خیلی بلدن یه جوری میچرخن مثلا اونو میزنن و یا علامتی میده اون خلاصه گروگان یه طور در میره. فیلم دیگه قاعده تترس میگه شما باید بزنید اونا رو، بزنید اگه اسراتونم تو حین کار کشته شدن شهیدن شما هم معجورید، برای که اگه اومد جلو میزنه همه رو میکشه. شما این قاعده رو دارید؟ و ولی اون توی یه فضایی بله، توی یه فضایی خیر. سه نفر نشستیم مثلا اینجا، مثال معروف قطار رو شنیدید دیگه، مثال معروف قطار اینه که، حالا از مردم سازی دیگه خیلی دور شده، مثال معروف قطار اینه، میگن یه آدم وایستاده بود بالای پل با دوستش، دید قطار داره میاد جلوتر، پل تخریب شده، این باید یه جوری مثلا یکی یا خودش یا دوستش رو مینداخون جلو که قطار یه خود سرعتش کم شه، متوجهشن، توقف کن که آدمای تو قطار کشته نشه. آیا اون باید این کارو بکنه، خودشو بندازه پایین؟ دوستش از قضا خیلی وزن داره، آدم وزینیه، میتونه دوستشو بندازه پایین، چون خودش بپره، چهار تا پر استخون بیشتر نیست، خلاصه ضربه گیر نداره، خیلی اتفاق خاص نمیفته، ولی دوستش که بالاخره وزن زیاد داره میتونه بالاخره یه شوکی به قطار بده، یه توقف ایجاد کنه، اونو بندازه پایین. اگه دوستش راضی بود چی؟ مگه شما ربا رضایت دیگه، راضیه. میگه نه، رضایت واقعی، میگه واقعا راضیه. کسی که ربا میگیره، بعضیاشون واقعا راضین، میگه آقا بده پولو میرم زندش میکنم، چهار تا کاسبی میکنم. رضایت واقعا شرطه؟ کجا شرطه؟ کجا اصلا مهم نیست رضایت؟ حالا اینا ملاکاییه که میشه سرش صحبت کرد. الغرض، سلسله مراتب خوبه؟ کجا خوبه؟ بازار کجا خوبه؟ شبکه کجا خوبه؟ آیا مدل دیگری هم میشه فکر کرد؟ توی ادامه جلسه در موردش صحبت میکنیم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید. سلام.
توی قسمتی از صحبتاتون خصوصیات مهم دولت رو فرمودین که حتی در فضای مجازی هم دولت نمیتونه یعنی گسترده بشه، زمین و جغرافیا بده یا بگیره بنده. من یه سوالی برام پیش اومد
که من اینو نگفتم، من گفتم اینایی که فکر میکنن فضای مجازی میاد توسعه پیدا میکنه دیگه دولت از بین میره و دولت بیفایده میشه، چنین چیزی وجود نداره.
من سوالی که حالا با توجه استماد خودم بوده تو ذهنم اومد، حتی با قضیه آواتارها آشنا هستید. آواتار حدود 25 سال پیش امریکا و عقب رو مسئله آواتار در فضای مجازی و گسترش نرم اون بین آحاد ملت‌ها جامعه کار کردن و سرمایه گذاری کردن، اما رو اذهان ملت‌ها کار کردن. نتیجه گسترش و فعالیت این آواتارها انقلاب‌های مخملی بود، انقلاب صورتی بود، انقلاب نارنجی بود که خود اون آواتارها طوری گسترده شدن که اون حکمرانی و اون دولت‌ها از درون از هم پاشیده شدن. حالا نمیگیم دولت جدیدی سر کار نیومد یا دولت‌های دست نشانده بعدی سر کار اومدن، ولی در واقع وقتی شما حتی یک دولت دست نشانده رو در مقطعی در سرزمینی سر کار میارین بدون هیچ جنگ و خونریزی فیزیکی، شما به حدود و سور مرزی و جغرافی خودتون افزودین، زیاد کردین، یعنی اونجا رو بخشی از خطه حکمرانی خودتون کردین و اعمال قدرت میکنین. من میخواستم بگم که فضای من تصورم اینه که فضای مجازی خیلی تأثیر داره. وقتی که یعنی آواتارها معروفن دیگه، اصلا دیگه الان 25 سالی که قدرتشون شناخته شده.
الان اشکال شما به صحبت بنده اینه که
من طبق اون تصوری که داشتم فکر میکردم که منظورتون اینه که چون یکی از آیتم های قدرت دولت مرز جغرافیایی و زمین هست و دولت بدون اینها در فضای مجازی نمیتونه گسترش پیدا بکنه، من اینجور فهمیدم.
نه.
بله، بعد برای همین هم گفتم که چرا اول از طریق فضای مجازی و برنامه ریزی های خاص وقتی رو اذهان کار کنن همون فضای مجازی میاد زمین و جغرافیا رو اضافه میکنه به حدود و ثغور قدرت یک حکمرانی. یعنی عملا وقتی شما دست نشانده یا در متن اون ملت هستید دیگه اون مرز فیزیکی برای شما حائل نیست. اونجا مال شماست.
صحبت ما ناظر به این نبود که فضای مجازی تأثیر ندارد روی حکمرانی. مثلا مدل شبکه عرض کردم، مثلا رسانه ها یکی از عناصر جدی ان توی مدل شبکه دیگه، میگن اینا مؤثرن، این کسی اینو نفی نمیکنه. مسئله برعکسش بود که اگه اونا بیان دیگه ما نیازی به نهاد دولت نداریم، نهاد دولت، نه حالا این دولت یا اون دولت، منظور نهاد دولت، که گفتیم این بی‌معنی میشه، یعنی چون اگه دولت نباشه نظام اجتماعی وجود نداره.
خب اونا تو این برنامه‌ریزی هاشون در واقع حذف دولت ندارن، حذف دولت مردمی بر پای اون کشور رو دارن.
به هر حال دیگه به هر حال
در واقع
کشور دیگه رو تصرف کردن،
دولت رو قبول دارن که در واقع بخشی از دولت خودشون باشه، یعنی یک دولت واحده میخوان، نه دولت هایی که متغایر باشه با دولت قدرتمند.
این نکته شما نیاز نداره حتی مثال فضا مجازی بزنید، به زور میرن یک کشوری رو میگیرن.
نه حالا جنگ فیزیکی هم نمیخواد، دقیقا فضای مجازی دارن میگیرن. تمام این انقلاب ها از طریق فضای مجازی رخ داد دیگه، اصلا حضور فیزیکی شد برخاش.
حتی فضای مجازیش هم نیاز نیست بگید، میگم به صورت دستی هم این کار انجام میشه دیگه، میرن تصرف میکنه یه دولت دیگه رو میارن، اینم شدنیه.
اونم
شدنیه
الان دیگه، هزینه بره مگر اینکه نزدیک باشه حدود صقور مرزها.
در هر صورت دولت میاد سر کار.
بله. بعد ببخشید یه بخش خصوصی هم که داشتین صحبت میکردین، خصوصی سازی ها، ببخشید خصوصی سازی ها، من اون قسمتی که میگفتین خصوصی سازی بازار، به نظرم اومد که این خصوصی سازی بازار طبق دست پنهان آدام اسمیت، یعنی طبق قاعده دست پنهانی که بازار خودش رو کنترل میکنه و خودش قدرت ضبطش رو تکمیل میکنه داره این خصوصی سازی رو پیش میبره. یعنی حالا کلا من فکر میکنم سلطه بازار خصوصی هنوز رو این اصل میچرخه، هر تئوری دیگه که بیاد بعد یه مدتی اصلا کمرنگ میشه. یعنی هنوز هم که هنوزه هم این اصل پا برجاست به نظر من، بازم همون اصلی که شما فرمودین قوی ضعیف میخوره، یعنی دنیای خارج دنیای درون، یعنی این خارج قدرتمنده، خارج از دید اونا، و دنیای داخل که شمال جنوب و شرق و غرب حالا بنا به طرایقشون تقسیم بندی میکنن همیشه ضعیفه و ضعیف باید باقی میمونه تا خورده بشه. یعنی هنوز این دوتا اصله که بازارهای خصوصی و بازارهای بین المللی جهانی رو داره اداره میکنه.
ممنون. در مورد بازار، به هر حال بازار موافقین و مخالفینی داره، سلسله مراتب موافقین و مخالفینی داره، شبکه هم موافقین و مخالفینی داره. در هر صورت هیچ کدوم نتونستن دیگری رو به صورت کامل حذف کنن، این نکته ای که تا اینجا داریم. حالا این که اساساً ما یک این اصلی که اصل خلاصه نظم خودانگیخته دست پنهان و چیزهای شبیه این که بازارگراها ادعا میکنن ادعاست، اگه شما موافق باشید که خب جز موافقین شید، اگر هم جز منتقدینش باشید میگن این خلاصه یه سرکاری بیشتر نیست. اصل اون دست پنهانه میشه عرضه تقاضا که با سیگنال قیمت هدایت میشه. سیگنال قیمت هم شما اگه مشتری بودی میگیری، نبودی میری دیگه، این بهش میگن نظم خودانگیخته، نیاز به مداخله نداره. آیا این کسی نمیگه این نوع نظم وجود نداره یا نمیتونه وجود داشته باشه، سوال اینه این نوع نظم خوبه یا بده، کجا خوبه کجا بده. چون همین الان شما میدید در مغازه، شما ببینید، شما بدون اینکه صحبت کنید، بدون اینکه صحبت کنید تو نظم بازار عمل میکنید، جنس رو بر میدارید، کارتو میدید. خب حالا ما مثل بعضی از این کارتهای ما که چیز توش نیست، شما کارت هم پشتش چسبیده، خب اینوری میگیریم، طرف میبینه پوز قیمت رو میکشه، شما میرید، مثلا که صحبت نمی کنه، خرید انجام شد، اعمال قاعده اتفاق افتاد. این همه جا خوبه؟ سوال اینه. نقد اصلی که به بازار میکنن اینه که بازار همونی که شما میگید داره اینجوری عمل کنه همون بده. چرا؟ چون جامعه رو به مشتری غیر مشتری تبدیل میکنه. بعضی از خدمات و کالاها در جامعه هست، اینها به عموم باید عرضه بشه. رسالت نهاد دولت اینه، قرار نیست دولت با بقیه مدل کسب و کار تعامل کنه، قرار دولت به همه آموزش رو برسونه. اصلا ما برای چی دولت رو میخواییم؟ برای که منافع عامه رو تأمین کنه. حالا سرش خیلی صحبته، ارجاع میدم به کتاب مدیریت دولتی نوین نوشته آون هیوز، ترجمهش نمیدونم کیه، حالا همین بزنید مدیریت دولتی نوین کتابش میاد. یه کتابی هم در نقدش نوشته شده، اونم کتاب خوبیه، نوشته آقای دکتر دانایی فر و آقای دکتر علیزاده ثانی، اونم نقدهای خوبی در مورد این ایده بازارگرایی به عنوان مدل حکمرانی نوشته. حالا چون عموما دعوای تو کشور دعوای خصوصی دولتیه، خوندن این کتاب خالی از لطف نیست. اگر اجازه بدید یه استراحت داشته باشیم، بعد جلسه رو دوباره ادامه بدیم.